بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. مرحله چهارم در ارتباط با مواد ثلاث، یعنی وجوب، امکان و امتناع. حادثه‌ای رو که دوستان میتونن نگاه بکنن یا بعدا در تحقیقاتشون هستن ببینن این است که اجسام در الهیات شفا ابن سینا از صفحه 46 تا صفحه 61 بحث و مطرح کرده. مفصلتر از ابن سینا فخر رازی در مباحث مشرقیه جلد اول از اون چاپ حیدرآباد دکن صفحه 113 تا صفحه 132 این بحث رو ارائه کرده که خیلی مفصل تر کرده و عنوان خیلی خوبی هم داده. جناب بهمنیار در التحصیل صفحه 290 یک بحث مختصری در این ارتباط داره، دو سه صفحه. و خواجه نصیر طوسی در تجرید و علامه در شرح تجرید صفحه 45 مسئله 22، مسئله 22 تا صفحه 56 مسئله 32 و همچنین صفحه 75 مسئله 41 تا صفحه 81 مسئله 44 راجع مواد ثلاث بحث کرده. مفصلترین مورد مثل بقیه مباحث جناب آخوند ملا صدرا در اسفار جلد اول از صفحه 83 تا صفحه 268 راجع مواد ثلاث بحث کرده، کل منهج ثانی مرحله اولا. پس از صدر متعلهین در شرح منظومه جلد دو از صفحه 242 تا 282 راجع مواد ثلاث بحث اومده. شهید مطهریان در شرح مبسوط، در شرح مبسوط زهن جلد دو باش جلدش ننوشتم، صفحه 9 تا صفحه 12 و صفحه 34 تا صفحه 268، صفحه 9 تا صفحه 12 و صفحه 34 تا صفحه 268 راجع به مواد ثلاث صحبت کرد. در شرح مختصرم از صفحه 179 چند صفحه در این ارتباط صحبت کرده. تو نهایی هم به عنوان مرحله چهارم، چنانچه اینجا هم به عنوان مرحله چهارم هست، این بحث آمده. خب ما یک بحث مواد و ماده، کلمه ماده که اومده، میدونید کلمه ماده مشتق لفظی است در اصطلاح فلسفی، یعنی به چندین معنا به کار میره. اینجا مراد ما از ماده معنای خاصی از اوست که اگر بخوایم یه معرفی اجمالی بکنیم باید بگیم که کیفیت نسبت در غذایاست، یعنی در غذایا که ما نسبت داریم کیفیت این نسبت که آیا ضروریه، ضروری نیست، این نسبت نسبت ضروری هست، ضروری نیست، کیفیت نسبت رو میگیم ماده در این اصطلاح. پس مراد ما از ماده کیفیت نسبت هست، لذا به مواد کیفیات هم میگن. یعنی در کتاب ها مثلا در اسفار نگاه کنید مثلا داره فل کیفیات، منظور از کیفیات نه اون کیف معقوله منظور نیست، تا کیف معنی لغویش مد نظره، کیفیت و وضعیت نسبت در غذایا رو مشخص میکنه از حیث ضرورت و عدم ضرورت. این میشه بحث ماده و مواد. مسئله ماده و مواد چنان میبینید سه تا هستش، یعنی وجوب، امکان، امتناع. خب ما اگر دقت کرده باشید بحث‌های فلسفی رو به شکلی تقسیمی مطرح کردیم، به شکلی تقسیمی مطرح کردیم. مثلا مرحله اول که احکام عامه وجود بود، در مرحله اول مباحث عامه وجود بود، از مرحله دوم به بعد بحث‌های تقسیمی وجود مطرح شده. مثل تقسیم وجود به وجود ذهنی و خارجی، تقسیم وجود به وجود مستقل و رابط، یا بقیه تقسیم هایی که راجع به وجود هستش. در مرحله چهارم هم گرچه به ظاهر ما سه چیز داریم، یعنی وجود، امکان و امتناع، ولی در واقع برمیگرده به بحث تقسیمی وجود. ما در این مرحله میخوایم وجود رو تقسیم بکنیم به وجود وجوبی و وجود امکانی. تمام موجوداتی که در این عالم هستن یا وجوبی هستن و یا امکانی هستن. ممتنع ما در خواهی ممتنع نداریم، ممتنع استطرادن و طبعاً بحث میشه، مثل بحث از عدم. در مرحله اول ما بحث از وجود و احکام کلی وجود رو داریم، ولی احکام عدم هم استطرادن و طبعاً اومده. بحث امتناع هم در اینجا طبعاً اومده. اصل بحث اینه که موجودات دو قسمن، یا واجب هستن یا ممتنع هستن. پس از یک منظر دیگر بازم بحث ما به شکل بحث تقسیمی خواهد بود. اجازه من این تیتر رو بخونم بعد وارد بحث بشیم. المرحله الرابعه فی المواد الثلاث. نکات زیادی الان اینجا هست، ما اینا رو الان دیگه مطرح نمی کنیم، می داریم برای کتاب‌های بالاتر. مثلا اینکه وجود و امکان و امتناع آیا بحث منطقی هستن یا بحث فلسفی هستن، چون هم منطق از اینا بحث میکنه و هم فلسفه از اینها بحث میکنه. طبیعی که از این جهت با هم دیگه تفاوت باید داشته باشه. تفاوت بحث منطقی از اینها و بحث فلسفی از اینها چیه؟ نکته بسیار ظریفیه که باید بهش پرداخته بشه. مثلا در منطق ما از مواد به عنوان جهات یاد میکنیم، این سرش چیه؟ اینا انشاءالله در کتابای بالاتر مطرح خواهد شد. فل مواد ثلاث، الوجوب والامکان والامتناع والبحث عنها فی الحقیقه. ایشون میخواد بفرماد بحث از این مواد ثلاث در حقیقت برمیگرده بحث تقسیمی که ما الان درش هستیم. یعنی بازم میخواد بگیم موجودات عالم تقسیم میشود به دو قسم، واجبها و ممکنها. والبحث عنها فی الحقیقه بحثان عن انقسام الوجود الى الواجب والممکن. در اینجا تعبیر الوجود داره، ولی در نهایه تعبیر الموجود داره. از یک جهتی تعبیری که در نهایه اومده دقیق تره، چون موجود هست که یا واجب هست یا ممکن هست. از یک جهت اون بعد الان فضای بعد، خب دیگر اون بعد دوستان به تدریج روشن میشه، فضای بعد راجع به امکان ماهویه. چون هنوز تو امکان ماهوی هستیم باید بگیم موجودات یا واجب هستن یا ممکن هستن. تو اونجا موجود داره و از جهتی دقیق‌تر از عبارت اینجاست. اما از جهتی دیگر گویا ایشون یک عنایتی داشت اینجا کلمه الوجود را آورده و سرش اینه که میخواد بگه اینا تقسیم‌های وجوده، وجود یا واجب هست یا ممکن هست. از این جهت کلمه وجود را آورده، ولی یه اشکالی پیدا میکنه و اونه که این ممکنه ماهویه در ادامه بحث. چون ممکنه ماهویه، نمیتونه بگیم وجود یا واجب است یا ممکن هست. لذا در نهایت ما ترجیح میدیم همون عبارت نهایی رو که کلمه الموجود داره اینجا. ما شما همین وجود داره دیگه، درسته؟ خب والبحث عنها فی الحقیقه، یعنی بحث از این مواد سگانه، در حقیقت بحث از انقسام وجود و موجود است به دو قسم، واجب و ممکن. چون وقتی بگیم وجود و موجود تقسیم میشه به واجب و ممکن، خب طبیعی ازش که دیگه ممتنعات جز اقسام موجود که نیستش که. لذا بحث از ممتنع میشه بحث استدرادی. والبحث عن الممتنع تبعیان استدرادیان، مثل بحث از عدم در مرحله اول که راجع به احکام کلی وجود بحث میکردیم. و فیها تسعة فصول، یعنی در این مرحله چهارم نه فصل هست، در نهایه هشت فصل اومده. بعضی از فصول در همدیگر ادغام. بسیار، تا میرسیم به فصل اول. چون موجود، ببینید موجود که بگید، موجود هم اطلاق می شود بر وجود، هم اطلاق می شود بر ماهیت. کلمه موجود به هر دو اطلاق می شود. خب در حق تعالی که وجود صرفه، که در ادامه مباحث خواهیم داشت، حق تعالی وجود صرفه، می تونیم بگیم این موجودی است واجب. اشکال در بحث ماهیت، یعنی چیزایی که ماهیت داره، اون ماهیات و ما میتونیم بگیم موجوده، درسته؟ حالا موجود است چه جور موجودیه؟ موجود امکانی هستش که برای امکانه. اگر موجود بگیم هر دو رو میگیره، ولی اگر وجود بگیریم یه مشکل گیر میکنیم. وجود بگیریم در باب حق تعالی که واجب هستش مشکل پیدا نمی کنیم، چون اون وجود اطلاق وجود هم برش میشه. ولی در باب ماهیات دیگه که امکان ماهوی مطرح هست ما دچار مشکل خواهیم شد، به خاطر اینکه به ماهیات وجود اطلاق نمی کنن. بله این طرح بر اساس دیدگاه صدر متعلمین که امکان رو از امکان ماهوی برگردونه به امکان وجودی درسته، بر اون اساس صحیحه، چون وجود یا وجود امکانی یا وجود وجوبی، اما یه بحث دیگه ایه. الان ما تو مواد ثلاث مراد ما از امکان، امکان ماهوی مد نظر است نه امکان وجودی. و فیها تسعت و اصول الفصل اول. در فصل اول این که های خود راحت تره و سریع تر بشه. در فصل اول دو تا مطلب مطرح شده، یکی راجع به انحصار مواد در ستا و دیگری راجع به تعریفشون. ابتدا هم بحث انحصار را مطرح می‌کنیم. در نهایی که شما نگاه می‌فرمایید به بیاناتی این انحصار رو توضیح داده، ولی به نظر میرسه کار رو که علامه طباطبایی در بدای اینجا در تبیین انحصار کرده کار بسیار بسیار بهتری هست. ببینید در اینجا به نظر خیلی طبیعی جلو رفته، این شده که نهایی حالا رسیدن دوستان یا رسیدیم در اونجا توضیح میدن اشکالات کاری رو که در نهایه و مجموعه کتابهای حکمی در بیان انحصار مواد در این ستا هستش، اونجا توضیح خواهیم داد. ولی بذارید همینی که در اینجا هستش رو مطرح بکنیم. ما در اینجا یعنی در فضای بحث مواد ثلاث چند تا پارامتر در اینجا موجود داریم. یکی این که ما مفهوم رو در نظر میگیریم و او رو مقایسه میکنیم با وجود و عدم، میخواییم ببینیم این وجود و عدم برای این مفهوم ضروری هست یا ضروری نیست. ببینید ما این چند چیز رو در این میان داریم، مفهومی رو در نظر گرفتیم، توضیحاتی راجع به این مفهوم هست که در متن عرض خواهم کرد، مفهومی رو در مثلا مفهوم انسان، خدا یا هر چیز دیگر، مفهومی رو در نظر میگیریم با دو تا مفهوم دیگر، با دو تا حقیقت دیگر به نام وجود و عدم میسنجیم، میخوام ببینیم اینها آیا برای این مفهوم ضرورت دارن یا ندارن. وقتی میبینیم در این میدان این مؤلفه ها وجود داره، متوجه میشیم که چهار حالت بیشتر نمیتونه پیدا بکنه. یا حالت اینه که این مفهومی که در نظر گرفتیم وجود براش ضروری باشه، یا حالت دوم این هستش که عدم براش ضروری باشه، حالت سوم این هستش که هیچ کدوم از اینا برای ضروری نباشه، حالت چهارم این هستش که هر دو برای ضروری باشه. دیگه بیش از این که قابل تفسیر نیست. یعنی شما وقتی که مفهومی رو در نظر گرفتید مؤلفه‌های دیگرت هم وجود و عدمه، همین که تو مؤلفه بیشتر ندارید و بحث ضرورت و عدم ضرورت این دو مؤلفه وجود و عدم هست برای این مفهوم، وقتی تو این میدان این مؤلفه ها وجود داره، این مؤلفه ها وجود داره، طبیعتاً باید بگیم که چهار وضعیت بیشتر پیدا نمی‌کنه. یا وجود براش ضروریه، یا عدم براش ضروریه، یا هیچ کدوم براش ضروری نیست، یا هر دو براش ضروری هست. این بهترین راه برای بیان انحصار مواد در ستا صلاح هست. چهار حالت پیدا می‌کنه. از این چهار حالت، حالت چهار رو محاله. چرا؟ چون سر از اجتماع نقیزه این در میاد. بگیم یه مفهومی هم وجود برایش ضروری باشه هم عدم برایش ضروری باشه، این هم باید قطعا موجود باشه هم باید قطعا معدوم باشه، این که نمیشه، میشه اجتماع نقیزه. پس حالت چهارم حذف میشه. حالت چهارم که حذف شد سه وجه بیشتر باقی نمیمانند. خب در جایی که وجود برایش ضرورت داشته باشه میگیم چی؟ وجوب، درسته؟ یا شی رو میگیم واجب. در جایی که عدم برای این مفهوم ضرورت داشته باشه میگیم امتناع، یا میگیم اون مفهوم چیه؟ ممتنعه، یعنی ممتنع الوجوده. و در جایی که هیچ یک از این دوتا برای شی ضرورت نداشته باشه، نه وجود برایش ضرورت داشته باشه نه عدم برایش ضرورت داشته باشه، ما اونجا رو میگیم امکان، که حالا بعداً توضیح خواهیم داد که این امکان امکان خاصه. امکان خاص یعنی سلب ضرورت وجود و ضرورت عدم. پس بنابراین ما مواد اصلی تو گفته می شود و می دونید که این بحثی که ما الان داریم می خونیم با بحث موجهات منطق هماهنگ هست. در بحث موجهات که جهات مطرح میشه، یه جهات اصلی داریم که همین ستا هسته، بقیه جهات همه برمیگرده به همین ستا. ما الان داریم جهات اصلی می خونیم و الان جهات و مواد اصلی این ستا هستن که همشون به ذات مراده. بحث بعدی رو که مطرح بکنیم این بحث به ذات و بالغیر و بالقیاس الغیر مطرح خواهد شد. در هر صورت با توجه به این بحث انحصار مواد در سقف مشخص خواهد شد. این مقدار بحث رو بکنیم تا برسیم به بقیه. الفصل الاول فی تعریف المواد الثلاث و انحصارها فیها، در تعریف مواد الثلاث و انحصار مواد در این ثلاث. خب تو تیتر اول چی اومده؟ تعریف مواد ثلاث اومده، بعد چی اومده؟ انحصار مواد در ستا اومده. ولی در توضیح برعکسه، اول انحصار رو بحث میکنه بعد تعریف رو بحث میکنه. خب اونی که تو تیتر رو آورده منطقیه، چون اول با تعریف بشه بعد انحصارش روشن بشه. ولی تو توضیح اینجور صلاح دیدن که اول انحصار رو بگن، میتونستن برعکس هم این کار رو بکنن، ولی اینجور ضرورت دیدن که در تبیین انحصار خود به خود یک نوع روشنگری نسبت به این مواد ثلاث هم میشود. خب پس ما ابتداعا دومی رو شروع میکنیم، اول اون دومی رو شروع میکنیم که همون انحصار مواد در ستا باشه. ایشون میفهمد کل مفهومه. یک بحث جدی ما داریم الان، یعنی بدایه هست، ما یعنی جای طرح مباحث نیست، و اون نیست که مقسم در مواد ثلاث چیه و چی باید باشه. یک فراز و نشیبی در کار آیین حکما هست و به تدریج به نتایجی رسیدن. بعضی اوقات ماهیت رو مقسم قرار دادن، بعضی اوقات مفهوم رو مقسم قرار دادن. الان علامه تو بدایه و نهایه مفهوم رو مقسم قرار داده. از میان این دو تا مقسم اگر مفهوم مقسم باشه بهتره. چرا؟ چون اگر ما ماهیت رو مقسم بگیریم، اون وقت میگید ماهیت یا واجب است یا ممکن است یا ممتنه، در حالی که ماهیت به اصطلاح دقیقش فقط چیه؟ ممکنه. واجب ماهیت نداره، ممکنه هم ماهیت نداره، مگر اینکه بگید ما مراد از ماهیت، ماهیت به معنی عام باشه که باز برمیگرده به همین مفهوم. مثلا در میان این دو تا مقسم اگر ما مفهوم رو مقسم قرار بدیم بهتره. منتها یک نکته رو باید تو مقسم مفهوم لحاظ بکنیم. مفهوم به ما هو حاکن عن الواقع، نه مفهوم به ما هو مفهوم. ما مفهوم به ما هو مفهوم رو کار نداریم تو فلسفه. هر وقت تو فلسفه بحث مفهوم، معنا و امثال این اومد، قطعا بدونید مراد چیه؟ مراد به لحاظ محکی ما داریم بحث میکنیم. مفهوم یه پل فقط، فقط یه واسطه هستش. خب پس یه بار اینه، یه بار هم مفهوم رو چی قرار دادن؟ موجود قرار دادن، که این مفهوم مفهوم خیلی خوبیه. صدر المتعلمین توی اسفار این مفهوم رو در نهایت پسندیده و ازش دفاع کرده. اگر مفهوم موجود باشه اون وقت دیگه سه شقی نخواهد بود اقسامش، بلکه چی میشه؟ دو شقی میشه که ما در صفحه قبل یه اشاره بهش کردیم. اگر مثلا مفهوم باشه تقسیم چند شقی میشه؟ سه شقی میشه. ولی اگر مثلا موجود باشه اون وقت اقسام دو شقی خواهد شد. کل مفهوم اون اشکال داره دیگه، توضیح داریم. مگه اینکه منظور از ماهیت چی باشه دیگه تقسیم نخواهد شد. یه تسامحی بکنیم تو ماهیت، این کارو کردن، گفتن ماهیت یا واجب است یا چیه، یا ممکن است یا ممتنع، این کارو کردن. ما بهشون ایراد میگیریم، میگیم قسم اول و قسم سوم که اصلا ماهیت نداره. ما اینکه اینا بگن ماهیت من عامه که برمیگرده به مفهوم. کل مفهوم، پس الان ما مفهوم رو مفهوم قرار دادیم. کل مفهوم اذا قیس الى الوجود، ببینید ما پارامترهایی که در اینجا داریم وجود، عدم و امثال این هاست. وجود و عدم، مفهوم وجود و عدم، بحث ضرورت وجود یا ضرورت عدم براش هستش. وقتی اینا رو مطرح میکنیم بیش از چهار حالت پیدا نمیکنیم. یک حالت حذف میشه به خاطر مشکل درونی، سه تا حالت میمونه. این بهترین بیان انحصار مواد ثلاث در سه تا هست. کل مفهوم اذا قیس الى الوجود فاما ان یجب له یا این وجود واجب است برای او، یعنی ضرورت دارد برای او، فهو الواجب. پس این مفهوم می شود چی؟ واجب. در جاهای دیگر مثلا با این ترکیب برید، مثلا اول نگفته یجب له، گفته ضروری له. وقتی ضروری باشه وجود برای او، ما وجوب رو انتزاع می کنیم و به خود اون شی میگیم چی؟ واجب. او یمتنع، فهو الممتنع. یمتنع یعنی چی؟ یعنی وجود یمتنع له، یعنی وجود ممتنع باشه برای اون مفهوم. یه لهو یعنی اینجا میخواد مثل اون بالا، و هو الممتنع که میشه ممتنع. او لا یجب له ولا یمتنع له مثلا، یا اینکه نه واجب هست وجود برای این مفهوم و نه ممتنع هستش این وجود برای این مفهوم، که میشه چی؟ ممکن. پس هر مفهومی اگر مقایسه بشه با وجود، حالا در ذهن ببینید هم وجود هست هم عدم هست، در ادامه توضیح واضح تره. وقتی شما مفهومی رو مقایسه بکنید با وجود، یا واجب است برای او، یا ممتنع است برای او، یا نه واجب است و نه ممتنع. اگر واجب باشه برای او شی میشه واجب، اگر ممتنع باشه او برای او میشه چی؟ ممتنع. اگر هم نه واجب باشه نه ممتنع باشه میشه ممکن، که منظور امکان خاصه. توضیح میده این فعین نهو، توضیح اینه که چرا سه قسم در اومده. فعین نهو اما ان یکون الوجود لهو ضروری، یا در نهایه این لهو رو بعد از ضروری ین آورده و همون هم روشن کرده. یعنی اصلا عبارت جالب نیست. فعین نهو اما ان یکون الوجود ضروری ین له و هو هو الاول، یا وجود ضروری هستش برای اون مفهوم. این مفهوم دقت بکنید، نه به ما و مفهوم بلکه به ما و حاکمان الواقع. خب یا وجود ضروری است برای او و اول اولی میشه واجب، او یکون العدم. ببینید بحث عدم رو اینجا به میان آورده. او یکون العدم ضروری له، یعنی ان له جلو اومده ولی در نهایه پشت سر همون هم بهتره. او یکون العدم له ضروری، یا عدم برای او ضروریه و هو ثانی، که میشه چی؟ ممتنع. و اما ان لا یکون شیء منهما له ضروری، یعنی ضروری له، یا اینکه هیچ یک از وجود و عدم برای اون مفهوم ضروری نیستش و هو ثالث، که میشه همون ممکنه به امکان خاص میشه. خب یه شق چهارم هم داریم، میگه و اما احتمال کون الوجود و العدم کلیه ما ضروری اینه، یعنی ضروری اینه له، فمرتفعون به ادنا التفاتن. اما احتمال اینکه وجود و عدم هر دوتا ضروری باشه برای شی، به کمترین التفات در واقع مرتفع میشه و برداشته میشه. چرا؟ چون منجر به اجتماع نقیزین خواهد شد، منجر به اجتماع نقیزین میشه. چون منجر به اجتماع نقیزین میشه، طبیعی که این احتمال چهارم برداشته میشه، سه تا احتمال میمونه. ممکنه در ذهن دوستان این سوال پیدا بشه که در فرض سوم هم ارتفاع نقیزین به وجود میاد، چنانچه اجتماع نقیزین در فرض چهارم هست و موجب استحالش هست، در فرض سوم هم چی میشه؟ ارتفاع نقیزین هست و ارتفاع نقیزین هم مثل اجتماع نقیزین محال هست. این بحث رو انشاءالله در صفحه 56 خواهیم داشت که این ارتفاع نقیزین محال نیست، واقعا ارتفاع نقیزین نیست. این ارتفاع نقیزین از مرتبه ذاتی که توضیح رو خواهیم داد در بحث ماهیت، توضیح رو میدیم. خب این مسئله انحصار مواد در ستاب. و اما بحث دیگر که تعریف مواد سلاس بود، علامه طباطبایی در اینجا سه تا نکته رو متذکر میشه. یکی این که این مواد سگانه بدیهی هستن، بیان هستن، معناش یعنی نیازی به شرح و توضیح هم میفهمن این رو. وجود، امتناع، امکان، ضرورت وجود، ضرورت عدم، عدم ضرورت وجود و عدم، اینا بیان و بدیهی هستن. این یک نکته. نکته دومی که میفرمان اینه که چرا اینا بدیهی هستن، چرا اینا بدیهی هستن، یعنی سر بداهتشون چیه، که علامه طباطبایی اشاره میکنه به فرمایش مشهور در میان حکما که سر بداهت این مفاهیم عام بودن آنهاست. یعنی مفاهیم عامه مفاهیم بدیهی هستن، چون مفاهیم عامه مفاهیم بدیهی هستن و این مواد سگانه هم جز مفاهیم عامه هستن، یعنی در هر شیئی شما نگاه بکنید یا وجوب هست یا امکان هست، در هر شیئی. که تازه باید بگیم در حق تعالی وجود، در بقیه همشون چیه؟ امکان هستش، درسته؟ در بقیه البته وجود در غیر جلا خاندید هم وجود داره، چون در همه اشیاء این وجود و امکان اینها وجود داره، اینا مفهوم های عام هستن و مفهوم های عام و مفهوم های عام رو انسان زود درک میکنه، به نحوه بدیهی میفهمه. توضیح دیستی در مفهوم هستن. این نکته دوم. نکته سوم این استش که کسانی که تلاش کردن تعریف بکنن این مواد ثلاث را، افتادن در تعریف های دوری. یعنی مشکل تعریف هایی که شده تعریف های دوری. پس اولا بدیهیه، سر بداهت هم عام بودنشونه. سوما کسانی هم که خواستن تعریف بکنن به دام تعریف های دوری افتادن. مثلا گفتن واجب، واجب اونی هستش که چی؟ مثلا فرض او به محال کشیده نشود. این بیانی که در اینجا داره، اون چرا که در واقع از فرض عدم او محال لازم بیاد، از فرض عدم او واجب اونی که از فرض عدم او محال لازم بیاد. خب شما هم در تعریف واجب از چی استفاده کردید؟ از محال. محال همون ممتنه دیگه، محال همون ممتنه. یا مثلا وقتی میگیم ممتنه تعریف بکنیم میگه چی؟ ما لا یجب وجوده، اونی که وجودش واجب نباشه. شما در تعریف ممتنه از چی استفاده کردید؟ از واجب. در تعریف واجب از ممتنه، در تعریف ممتنه از واجب. خب این تعریف میشه تعریف دوری. بعد ممکنه میگیم تعریف کن، میگه ممکن اونی هستش که فرض کنید که واجب و ممتنه نیستش. اونا رو میخوایم تعریف بکنیم، مثلا واجب میخوایم تعریف کنیم، میگیم واجب اونی هستش که ممتنه و ممکن نباشه. پس این تعریف ها تعریف های دوری هستش، تعریف های حقیقی نیستش. این سه تا نکته عبارت رو میخونیم بحث های کسان. خب وحیه بینت المعانی، یعنی این مواد سگانه معانیش واضح روشن بدیهیه، معانیش بدیهیه. خب چرا بدیهیه؟ در اینجا علامه طباطبایی اشاره میکنه، این وارد نکته دوم میشیم، اشاره میکنه به یه بحث خیلی مهم که سر بداهته. و هم این بحث اینجا مطرح میشه، هم در مسئله وجود وقتی بداهت وجود میخوان تعریف کنند. و معمولا تو این جاها وارد میشن که سر بداهت رو توضیح بدن، اما عموما غیر این که بیان سر بداهت رو توضیح بدن، تعریف ناپذیری شی رو میگن. و این یک مغالطه ایست که معمولا در کتاب ها صورت میگیره. یعنی میگن چون شی تعریف پذیر نیست پس بدیهی. این نادرسته. ممکنه از لوازم بداهت یک شی تعریف ناپذیری باشه، اما شما از تعریف ناپذیری نمیتونید بداهت رو اثبات کنید. مثلا در باب اینکه وجود بدیهی، شما نگاه بکنید کتاب ها را، گفتن وجود بدیهی. چرا؟ به خاطر اینکه نمیشه تعریفش کرد، چون وجود جنس نداره، فصل نداره، امثال نداره، پس تعریف شدنی نیستش. نمیدونم معرف باید اجلای از معرف باشه، در حالی که اجلای از وجود دیگه چیزی وجود نداره. خب همه اینها دلیل تعریف ناپذیری وجوده. تعریف نپذیرفتن وجود یه چیزیه، تبیین سر بداهت وجود یه چیز دیگری هست. خب یه مقالطه اینجوری صورت میگیره، ولی بعضی از اوقات حکما توجه به این نکته داشتن و دقیقا رفتن روی سر بحث که چرا یک مفهومی بدیهیه. از جمله همینی که الان داریم اینجا میخونیم، حکما برای تبیین سر بداهت به عمومیت متوسل شدن. گفتن هر مفهومی که عام باشه بدیهی هستش، یعنی هر مفهومی که انسان به نحو گسترده باش برخورد بکنه بدیهی است. هنوز سوال ما تمام نمیشه، چرا یک مفهومی اگر عام باشه بدیهی هستش؟ بعضیا پرداختن به این نکته که چرا اگر عام باشه بدیهی است. این آقایونی که پرداختن به این نکته، باز راه رو بعضیشون به اشتباه رفتن، گفتن چون وقتی عامه دیگه جنسی نداره، و چون جنس نداره، مثلا نگاه بکنید بعضی از این کتابایی رو که بدایی و اینا رو توضیح دادن همین رو آوردن و این نادرسته. خب چون جنس نداره پس قابل تعریف نیست، باز افتادن تو دام همون مغالطه، یعنی از تعریف ناپذیری خواستن مسئله بداهت رو حل بکنن. اون یه اشکال، اشکالای دیگه هم وجود داره. اشکالای دیگه‌ای که در اینجا هستش اینه که بحث ما اینه که اینا مفهوم عامن، نه مفاهیم اعم که دیگه اعمتر از اونها نباشه. بحث ما این نیست. در وجود بله اون حرف رو میشه زد، نمیدونم میتونم برسونم، دارم هی گزارش کنم جلو میرم، چون خود این یه وادیه، باز به شکل مفصل میشه. تو بحث وجود میتونید این حرف بزنید که اعم، یعنی اعم از وجود نیست تا جنسش باشه. وقتی جنس نداره پس فصل نداره، پس قابل تعریف نیست. ولی تو وجوب و امکان و امتناع که این حرف نمیتونید بزنید. وجوب و امکان و امتناع مفاهیم در واقع اعمی که بالاتر از اون مفهومی نباشه نیست، فقط مفهوم عام هستن اینها، یعنی اعمتر از خودشون هم در واقع دارن. الان تعبیر اعمتر هرچی میخوادم بکار نبره باز نهیشون. خب در واقع عامتر از خودشون هم چی؟ دارن، مفاهیم عامتر از خودشون دارن. مثلا میتونیم بگیم که اینا مفهوم هست، معقول ثانی هست، اینا اعم از هر یک از اینها هستش، میتوانیم به این نحو اعم برشون درست بکنیم. علاوه بر این، اساساً بحث جنس و فصل و امثال اینها در مفاهیم ماهوی مطرح میشه. اینا که اصلا مفاهیم ماهوی نیستن به طور کل، لذا نباید گفت اینا مفاهیم عامن و چون مفهوم عام تعریف ناپذیره به همین خاطر بدی. اگه این کارو بکنیم اشکالات متعددی وارد هست، اشکالات متعددی وارد. بعضی از حکما توجه به این نکات داشتن، مثل حاجی سبزواری، و مسئله رو به این شکل توضیح دادن. گفتن اگر مفهوم عام باشه، این مفهوم عام برای انسان بدیهیه. چرا؟ به خاطر اینکه مفاهیم عام با نفس انسان سنخیت داره و سر و اعرفیت الاعمی سنخیتن لذات کل اتمی، یعنی سر شناخته شده بودن و بدیهی بودن مفاهیم عام، مفاهیم عام، این هستش که با ذات مجرد تو که ذات اتم هستش سنخیت داره. یه تلاش هایی به این شکلی صورت گرفته. شاید مطهری هم در همون بحث بداهت وجود در شرح مبسوط منظومه نگاه بکنید، حرفی رو از فخر رازی میاره و تلاش هایی در این قسمت میکنه که بفهمونه سر بداهت اشیا چیه، مفاهیم چیه، که ایشون میره به طرف بساطت، که سر بداهت مفاهیم بساطتشونه. یه تلاش هم اون هست. ما یه چند جلسه ای راجع به این مسئله بحث کردیم، شاید 5-6 جلسه ای بحث کردیم، در اونجا همه این نظرات رو بررسی کردیم و اون نظری رو که به نظر میرسه نظر صحیح تر هست تو این بحث ارائه کردیم. واقعا بحثی هستش که جای کار و توجه داره. در هر صورت الان عبارت علامه به این شکل هستش. نه، یه دیدگاه دیگه، هیچ از اینها کار رو از پیش نمیبره. و هی بینت المعانی، پس این مواد سگانه، من فقط یک گزارشی کردم، اگه وقتی بعضی از نکاتش مبهم بود دوستان خودشون رو ملامت نکنن که مثلا برشون روشن. نه، این بحث مفصله خیلی. و هی بینت المعانی، این مواد سگانه معانیشون بینه. چرا؟ لکونها من المعانل عامه التي لا يخلو عن احدها مفهوم من المفاهیم، چون این از مفاهیم عامه هستش که انسان به نحو گسترده با اینها برخورد داره و هیچ مفهومی نیست که از یکی از این ستا خالی باشه. بالاخره یا واجبه یا ممتنع است یا ممکن هست. بله. اینا هم مثل معقول ثانی بر اینا سر بود، بر همه اینا سر بود. بس اون نه، اشتباه نمیشه، چون ایشون که نگفته اعمل مفاهیمه، که ایشون میگه مفاهیم عامه هستش. آره، یعنی هر مفهوم شما در نظر بگیرید بالاخره یکی از این ستاره داره. نه، ستاره داره که اگر هر چیزی ما برخورد میکردیم وجوب میداشت، هر چیزی برخورد میکردیم امکان میداشت، هر چیزی برخورد میگردیم امتناع میداشت، اینا میشه چی؟ اهم، مفاهیم اهم که همه جا هست، ولی اینجوری که نیست. بعضی ها امکانیه، بعضی ها وجودیه، بعضی ها چیه؟ امتناعی هستش. خب ما اهمتر از اینا هم داریم، چون ما مفاهیم میداریم که بر همه اشیا صادقه، مثلا شی، مثلا وجود، معقول ثانی، مفهوم، اینا اهم از اینا هست. خب و لذا کانت لا تعرف. خب نکته سومی که در اینجا گفته شده اینی که تعریفاتی که انجام شده تعریفات دوریه. منتها علامه طباطبایی یک کار اضافه هم اینجا کرده و اون هم این هستش که ایشون میفرماد علت دوری بودن تعاریف این هستش که چی هستش؟ این مفاهیم بدیهیه. خب این هم محل تأمله، یعنی اینجور نیستش که سر دوری بودن تعاریفی رو که مطرح شده بداهتشون باشه، چه بسا مفاهیم بدیهی که ما حتی اصلا میتونیم باشن تعریف هم بکنیم، هیچ اشکالی تو این قسمت وجود نداره، استدلال میتونیم بکنیم، تعریف میتونیم بکنیم. یعنی علت دوری بودن تعاریف این نیستش که تو اینا بدیهی هستن، نباید به این شکل ما پیش بریم. و لذا کانت لا تعرف الا به تعریفات دوریه، چون بدیهی هستش لذا تعریف نشدن مگر به تعریفات دوری. مثلا چی؟ که تعریف الواجب به ما یلزم من فرض عدمهی محالون، مثل اینکه واجب رو تعریف بکنیم به آنچه را که لازم میاد از فرض عدمش محال. الان در تعریف واجب از چی استفاده شده؟ از محال استفاده شده که همون ممتنع باشه. ثم تعریف المحال و هو الممتنع، سپس محال که همون ممتنع هستش رو تعریف بکنیم به چی؟ ما یجب ان لا یکون، اون چرا که واجب هستش که نباشد، واجب هستش که نباشد، یعنی ما یجب عدمه، اون چرا که واجب است عدمش. خب الان در تعریف ممتنع از چی استفاده کردیم؟ از وجود، پس شده دوری. یا مثلا ممتنع رو اینجوری تعریف بکنیم، بگیم ممتنع ما لیس به ممکنن ولا واجب، ما لیس به ممکنن ولا واجب. خب الان در تعریف ممتنع از چی استفاده کردیم؟ هم از واجب استفاده کردیم هم از ممکن استفاده کردیم. و تعریف الممکن به ما لا یمتنع وجوده و عدمه، ممکن اونی هستش که ممتنع نباشد وجود و عدمش. حالا تو تعریف ممکن از چی استفاده کردیم؟ از واژه امتناع استفاده کردیم. این نکته رو تذکر بدم، چرا در تعریف ممتنع دو تعریف آورده؟ یعنی تعریف اول و تعریف دوم. سرش اینه که با آوردن تعریف دوم میخواد دوری بودن تعریف ممکن رو برسونه. توجه کردید؟ چون اگه این تعریف دوم رو نمی آورد، چنانکه در نهایه نیاورده، در نهایه این تعریف دوم برای ممتنع نیومده. چون تعریف دوم نیومده خیلی توجه نمی کنن. تو اون بحث دیگه تعریف ممکن دوری نخواهد بود. ببینید اگه ما این تعریف دوم رو برداریم نتیجه چه خواهد شد؟ تعریف واجب و ممتنع دوری میشه، درسته، ولی اون وقت وقتی میرسیم به ممکن میگیم ممکن اونی هستش که ممتنع نباشد وجود و عدمش، یا مثلا در نهایه اومده ممکن اونی هستش که واجب و ممتنع نباشه. اگه این کارو بکنیم تعریف ممکن دوری شده؟ تعریف ممکن دوری نشده که، تعریف واجب و ممتنع فقط دوری هستش. اگه این تعریف دوم رو نیاریم، اگه تعریف دوم رو نیاریم، تعریف واجب و ممکن نسبت به هم دیگه دوری شده، ولی بین تعریف ممکن و اون دو تعریف که دوری وجود نداره، چون تو اون تعاریف ما از لفظ امکان استفاده نکردیم، فقط تو تعریف ممکن از لفظ امتناع و یا وجود استفاده کردیم. تو اگر اون کار رو بکنیم باید به این شکل بگیم، باید بگیم که تعریف واجب و ممتنع با هم دوری هستن، درسته؟ پس این تعریف ها باطل. اون وقت شما میایید در تعریف ممکن میگی ممکن آن است که واجب و ممتنع نباشد. تعریف ممکن هم غلط خواهد بود، نه از باب این که دوریه، چون تعریف شده به چیزهایی که اون تعریف ها غلطه. درست میگی چی شد؟ یعنی اگر ما تعریف دوم را نیاریم دیگه دوری بودن تو فضای تعریف ممکن وجود نداره. بله با این حال بازم تعریف ممکن غلطه، نه از باب دوری بودن، بلکه از چه بابی؟ بلکه از این باب که در تعریف ممکن از واژه های استفاده کردید که اون واژه ها پیشتر برای ما روشن نشده. این فصل اول. و اما فصل دوم، الفصل ثانی. اگر میخواستیم امتحان بگیریم این رو جزء امتحانات قرار میدادیم که اینجا به چرا این تعریف دوم رو آورده. الفصل ثانی، چون بعضی آدم احساس میکنه ذهن ها در جای دیگه حضور داره. الفصل ثانی، انقسام کل من المواد الى ما بالذات و ما بالغیر و ما بالقیاس الى الغیر. یه الى الغیر اینجا کم داره. خب در فصل دوم وارد مواد فرعی میشن. مواد اصلی همون ستایی بود که گفتیم به نحو بالذات. یعنی ما اگر در فصل قبلی واجب و ممتنع و ممکن رو مطرح کردیم، منظور ما کدومه؟ واژه به ذات ممکنه به ذات و ممتنه به ذات، لذا منحصره در سه قسمه. اگه بخوایم چیز دیگه رو داخل بکنیم که ستا نمیشه، بیش از ستا میشه که الان مطرح خواهیم کرد. لذا مواد ثلاث اصلی اون ستا هست به نحو به ذاتش. الان در اینجا میفرمایم که واجب، ممکن و ممتنه هر کدوم از اینها خودشون به سه قسم تقسیم میشن. نکات ضعیف‌تر اینجا هست که آیا این تقسیمه یا اشتراک لفظی دارن با هم دیگر، تقسیم نیستش. یه سوال دیگر، اینجور که شما دارید میگید، یعنی میگید هر یک از واجب و ممتنه و ممکن تقسیم به این ستا میشن، آیا در فصل قبلی خود اون مقسم محل بحث بوده؟ که قطعا اینجوری نیست. در فصل قبلی چی محل بحث بوده؟ به ذاتهاش محل بحث بوده. لذا باید به این نکات توجه بشه. حالا اینا نکات ظریفیه که خیلی نیاز نیست الان بهش توجه بشه. در هر صورت واجب، ممکن و ممتنع هر کدومشون به سه قسم تقسیم میشه. واجب تقسیم میشه به چی؟ به واجب بالذات، واجب بالغیر و واجب بالقیاس علل غیر. ممتنع تقسیم میشه به ممتنع بالذات، ممتنع بالغیر و ممتنع بالقیاس علل غیر. ممکن هم همین سه قسم رو داره. مجموعا چند قسم درست میشه؟ 9 قسم درست میشه. منتها یک قسم محاله، یعنی اثبات میشه محال بودنش، و اون قسم چیه؟ ممکنه بالغیر. ممکنه بالغیر ما نداریم، استدلال میکنیم. ممکنه بالغیر ما نداریم. پس مجموعا چند قسم پیدا میکنیم؟ 8 قسم پیدا میکنیم. ایشون شروع میکنه به این 8 قسم رو تدوین بکنه. منتها ابتداعا بله؟ آره، ممکنه بالغیر ما نداریم. خب ببینید، ابتدا ایشون میاد بالذات و بالغیر و بالقیاس و بالغیر یک معنایی میکنه و بعد وارد تبیین این نقص و استحاله قسم یکی از این اقسام میشود. خب بالذات یعنی چی؟ بالذات یعنی ماده ای رو که مقتضای ذاتشه باشه، یعنی وجود و امکان و امتناعی که مقتضای ذاتشه، یعنی ذاتشه اقتضای او رو میکنه. یعنی اگر شما ذاتشه رو در نظر بگیرید و خودش، میبینید مقتضی وجوده، مقتضی امتناعه، مقتضی امکانه. درسته اینجا؟ یه تسامحات اینجا ها بکار میریم ولی الان دیگه چاره ارزی نیست. خب این بالذات. بالغیر چیه؟ بالغیر عبارت هست از ماده‌ای که از ناحیه غیر برای شیء میاد. مثلا فرض کنید وجودی که از ناحیه غیر برای شیء میاد، امتناعی که از ناحیه غیر میاد، که البته امکان بالغیر ما گفتیم نداریم. توضیح بالقیاس الغیر یعنی چی؟ بله؟ چرا؟ یه چیزی وجود پیدا میکنه، یعنی ضرورت وجود پیدا میکنه به خاطر غیر. الان مثلا همه اشیای امکانی همینجوری هم. الان این شی ضرورت وجود داره، چون ضرورت وجود نداشته باشه که معدوم میشه یه. یعنی وجود برایش ضروری، اما این ضرورت مال ذات خود او نیست، ضرورت به واسطه علتی اومده براش. خب و بعد میرسیم به چی؟ به بالقیاس الغیر. بالقیاس الغیر یعنی چی؟ یعنی اگر شما یک چیزی رو مقایسه بکنید با شی دیگر، در فضای مقایسه میگید این واجبه، میگید این ممتنه، یا میگید این چیه؟ ممکن است. در فضای مقایسه با غیر، نه اینکه این صفت رو از دیگری گرفته باشه، که اون میشه چی؟ بالغیر میشه. هر وقت این صفت وجوبی و امکانی و امتناعی رو از غیر بگیره میشه چی؟ بالغیر. اما از غیر نگرفته ولی در مقایسه با غیر معنا پیدا میکنه، اکتساب او به وجوب یا امکان یا امتناع رو، اینو میگیم چی؟ بالقیاس. حالا این مقدارشو بخونیم بعد پیاده میکنیم. میخواستیم امروز همه تمام کنیم. الفصل الثانی، انقسام کل من المواد الى ما بالذات و ما بالغیر و ما بالقیاس من الغیر. کل واحدت من المواد ثلاثه اقسامه. یعنی ما در یه جایی بحث مواد قانونی مطرح بودیم، بحث و بررسی یه جایی مطرح بود با یکی از دوستان اینها از اون جایی بیرون و خیابون اینها که مردم بودن، رسید به من گفت که مواد حاضره شما میخواید. گفتم بابا یواشتر، این مردم فکر می‌کنن که مواد سانگیل مثلا چی باشه. حالا مواد داریم تا مواد، اینجا هم منظور از مواد یه چیز خاصه. انقسام کل من المواد الى ما بالذات و ما بالغیر و ما بالقیاس الى الغیر. کل واحده من المواد ثلاثه اقسام، هر یک از مواد، هر یک از این مواد سگانه خودش با سه قسم میشه، ثلاثه اقسام، ما بالذات و ما بالغیر و ما بالقیاس علل غیر الا الامکان، مگر اینکه امکان فقط دو قسم داره، امکان بالذات داریم و امکان بالقیاس علل غیر، دیگه امکان بالغیر نداریم، فلا امکان بالغیر، ما امکان بالغیر نداریم. پس 9 تا فرض متصوره، یکیش میفته میشه 8 تا فرض واقعی ما داریم. خب بالذات اینا یعنی چی؟ ول مراد به ما بالذات ان یکون وضع الذات کافیان فی تحققه و این قطع نظر ان کل ما سواها داره، سواها خب سواها والا سواها، ولی سوا در نهایی هم سواها، ولی سواها بود بهتر بود چون به ذات برمیگرده. مراد از آن چرا که به ذات هستش اینی که وضع ذات، وضع ذات یعنی چیزی ذات رو که در نظر بگیریم، ذات رو که قرار بدیم، قرار دادن ذات کافیست در تحقق اون وصف، مثلا وصف وجوب یا امکان یا امتناع، گرچه قطع نظر بشود از هر چیزی غیر از اون ذات. شما همه چیزای غیر از ذات رو کنار بذارید، خود ذات رو که نگاه بکنید میبینید وجوب یا امتناع یا امکان رو در پی دارد، اینا میشه بالذات. و به ما بالغیر، ما یتعلق بالغیر، مراد از بالغیر اونی هستش که از ناحیه غیر میاد، تعلق داره به غیر، امکان امتناع و وجوبی که از غیر میاد. و به ما بالقیاس الی الغیر چیه؟ انه اذا قیس الی الغیر، وقتی مقایسه با اون غیر میشود، کان من الواجب ان یتصف به، واجب استش که این شی متصف به یکی از مواد سگانه بشه، بهی رو بزنید به یکی از مواد سگانه. وقتی مقایسه میکنیم با غیر، اتصافش به یکی از این مواد سگانه واجب میشود، همین، نه اینکه این مواد سگانه رو از غیر میگیرد، نه. پس اینم معنای بالقیاس الی الغیر. تا برسیم به تفصیل، السلام علیکم و رحمة الله. حالا راجب مواد هم کار بکنم دوستان،
اونا رو کامپیوتر هست همه هست.